صفحه 107. کسانی که با کارنین آشنایی کامل داشتند و او را خوب می شناختند می دانستند که او مرد خونسرد و متین و با عقلی است. نمی دانستند که وی نقطه ضعفی دارد و آن این است که وی نمی تواند ببیند طفلی یا زنی گریه می کند. وقتی زوجش در برابرش به عشق پلید خود نسبت به فرانسکی اعتراف کرد و پس از آن سر را میان دو دست گرفته و بنای گریستن را گذاشت، کارنین متأثر و نگران گردیده دیگر فکر و عقلش کار نمی کرد و نمی توانست کلمه‌ای بر زبان جاری سازد. کارنین پس از شنیدن اعتراف صریح زوجه خود حس کرد که غم و غصه قلبش را می فشارد. همین که تنها در کالسکه نشست، حس کرد که بار سنگینی از دوشش برداشته شده است و از شدت بخت چنین پنداشت که وی نه فقط از اظهار مهربانی به زوجه گریان خود رهایی یافته است، بلکه همچنین از یک درد و عذاب طاقت فرسایی آسوده شده است. حال او مانند مردی بود که دندانی که او را رنج و عذاب می داد و شبها خواب را از چشمانش بیرون می کرد کشیده باشند و او اکنون می تواند کاملا فکر و اندیشه و زندگی کند. همین حال را کارنین داشت و احساس می کرد که حالا می تواند در امور دیگری غیر از امور زوجش فکر و اندیشه نماید. کارنین با خود چنین می گفت: آن نازنی است که نه قلب دارد نه شرافت و دیانت. من تمام این چیزها را پیش بینی می کردم، ولی از روی مهر و دلسوزی به او کوشش داشتم که خیشتن را فریب بدهم. کارنین با در نظر گرفتن زندگی گذشتهش خیشتن را مخاطب قرار داده چنین گفت: من اشتباه کردم که آنا را شریک زندگانی خود نمودم، ولی من گناهکار نیستم و مستحق سرزنش نمی باشم و نباید بیچاره و بدبخت شوم. کارنین حس کرد که او از پسرش هم مانند مادر او بیزار است و دیگر اهمیتی به آینده این دو نمی دهد. چیزی که به نظرش اهمیت داشت این بود لکه‌ای که از سقوط زوجش بر دامنش نقش بسته بود پاک کند و زندگانی درست و شرافتمندانه ای را در پیش گیرد. کارنین باز هم خود را مخاطب قرار داده چنین گفت: آری، من نباید بدبخت باشم. من نباید به خاطر زن پلیدی که مرتکب خیانت و گناه شده است بیچاره شوم. من باید بهترین راه را برای رهایی از این موقعیت ننگین و دشواری که این زن با خیانت و گناه خود برای من فراهم آورده است پیدا کنم و بدون شک این راه را پیدا خواهم کرد. من اولین شوهری نیستم که زن او را به این روز سیاه افکنده است، بلکه سابقه بر این داریوف، پولنافسکی، پرنس کارب بابوف، کونت باسکودین، شاجین و کوف به همین درد مبتلا گردیدند. درست است که تمام این اشخاص مورد تمسخر و استهزاء بودند، ولی من برعکس نسبت به آنها مهربانی و دلسوزی می نمودم، زیرا آنان قربانی یک واقعه ناگوار زناشویی بودند که ممکن است در هر وقتی بر سر هر شوهری فرود آید. و اکنون باید دید که به چه وسیله می توان قضیه را حل و فصل کرد. آنگاه کارنین تصمیمات شوهران فریب خورده را که قبل از او در این گونه مواقع اتخاذ کرده اند در ذهن خود گذراند. او پیش خود گفت: داریولوف معشوق زن خود را به دوئل دعوت کرد. این فکر کمی او را آرام کرد، زیرا با این کار دیگر او را ترسو و پست نخواهند خواند. او در این باره مکس کرد و پس از آن گفت:
مردم این کشور دوئل را برای این گونه قضایا کافی نمی‌دانند. وانگهی من چه فایده‌ای از جنگ تن به تن با او خواهم برد؟ بر فرض اینکه او را به مبارزه طلبم. در این موقع تپانچه ای را که به سوی سینه او دراز شده بود به خاطر آورد و نتوانست از وحشت و لرزیدن خودداری کند. وی در تعقیب سخنان خود گفت: بر فرض اینکه من تیراندازی را یاد بگیرم و به هدف بزنم و او را بکشم. دیگر از فکر کردن خودداری کرد. سری جنبانیده و چنین گفت: ولی چه فایده ای دارد که انسان شخصی را برای آنکه علاقه او را با زوجه زناکار خود قطع بنماید به قتل برساند؟ علاوه بر این احتمال قوی می رود که من کشته شوم. در این حالت من بی گناه قربانی خواهم شد. این دوئل مرا به مقصود نخواهد رسانید. این اندیشه را از سر خود بیرون کرد و تصمیم گرفت زوجه خود را طلاق بدهد و به یاد آورد که بعضی از شوهران فریب خورده مانند او به وسیله طلاق این گونه قضایا را حل و فصل نمودند. باز او به خاطر آورد که اغلب در این موارد زوجه مطلقه با معشوق خود زندگانی زن و شوهری را ادامه داده اند بدون آنکه با هم ازدواج کنند، زیرا آیین کلیسای روس به زوجه زناکار و مطلقه اجازه نمی دهد که دو مرتبه ازدواج کند و کارمین نمی خواست چنین بشود. آری، کارمین نمی خواست که زوجش آنا کارنینا از خیانت و گناه خود استفاده کند و خیشتن را کاملا آزاد ببیند و به راحتی و آسودگی با معشوق خود در جلوی تمام مردم که او را کارنین می شناختند به او احترام گذارند زندگی کند. این فکر و اندیشه کارنین را معذب و دردناک می ساخت. از این رو اندیشه ی طلاق را از سر خود بیرون کرد. سرانجام راه حلی که تمام مقاصد او را برمی آورد به خاطرش خطور کرد و آن این بود که زوجه خود را نگاه دارد و از او انتقام بگیرد. به وسایل مقتضی حدی برای روابط و علاقه عشقی قائل شود. سعی نماید آنچه واقع شده است پنهان بدارد و نگذارد افتضاح و رسوایی بباراید. خوب که در این باره فکر کرد، چنین به نظرش رسید که این راه حل خوبی است و بدین وسیله یک طریق انسانی و نیکی را می پیماید. از این رو گفت: به این وسیله راه توبه و ندامت را در برابر آنا باز نمودم. با این اندیشه اخیرش در اداره کار خود در پترزبورگ قلم برداشته و نامه زیر را به فرانسه برای همسر خود نوشت: در بین صحبت‌های میان من و تو شده است. من گفتم تصمیم خود را در آن باره به تو ابلاغ خواهم کرد. آن این است: رفتار تو هر چه باشد، من شایسته نمی دانم که آنچه را خداوند جمع کرده است جدا سازم. بی‌پروایی و بلهوسی، بلکه خیانت و گناه یکی از دو همسر نباید سبب فرو ریختن شالوده ی خانواده گردد. از این رو به خاطر خودم، به خاطر تو و به خاطر فرزندمان لازم و ضروری می دانم که زندگانی ما مانند سابق برقرار باشد و هیچ شک و تردیدی ندارم که تو اکنون احساس به ندامت و پشیمانی می نمایی و حاضری با من همکاری کنی که علل اختلاف را از بین برداریم و گذشته را فراموش کنیم، زیرا می دانی که در غیر این صورت آینده تو و فرزندت چه خواهد بود. من امیدوارم که در این باره بعد مفصلا با تو صحبت نمایم و چون نزدیک است فصل تابستان به پایان برسد، من از تو می خواهم که حد اکثر تا سه‌شنبه آینده به پترزبورگ مراجعت کنی و اهمیت فوق‌العاده‌ای به اجابت این درخواست خواهم داد. پس از آن که کارمین این نامه را نوشت، دو مرتبه آن را خواند و از طرز انشاء آن خوشش آمد. او با کمال احتیاط نامه‌ای نوشته بود و ابداً در آن علامت تهدید و خشونتی دیده نمی‌شد. او پل طلایی بین خود و همسر خیش افکند تا زوجش در صورت توبه کردن بتواند از آن عبور کند. کارمین نامه را به پایان رسانید و یکی از پیشخدمت‌ها را خوانده و از وی خواست که آن نامه را صبح فردا به بیترهوف ببرد و به دست همسرش آنا برساند. گفتار دوم. آنا همین که فروسکی به وی گفت که نباید حدی را برای روابط خود قائل شود کمی خشمناک شد، ولی بیش پیش خود تصدیق کرد که حقیقتا نمیتواند آن وضع را ادامه دهد و میباید برای خود حدودی قائل شود. وقتی آنا از شوهر خود که با صراحت لهجه به اعمال و رفتار خود اعتراف کرده بود جدا شد، پیش خود گفت که وی کار خوبی کرده است که همه چیز را به شوهر گفته و دیگر لازم نیست در محیط آلوده به دروغ و نفاق زندگی کند. آنا کارنینا حس کرد که موقعیت او پس از اعتراف بدتر از سابق شده است، ولی خود را به این دلداری می‌داد که اعترافش او را از وضعیتی که قابل تحمل نبوده بیرون آورده و حدی برای آلام او و شوهرش تعیین کرد. و اکنون هر یک از آنها می‌تواند زندگانی و آینده خود را بر اثر کشف حقایق روشن و معین نمایند. وقتی آن صبح روز دیگر از خواب بیدار شد، نخستین چیزی را که به یاد آورد اعتراف او به شوهرش بود. خیلی متوحش و نگران شد و نفهمید چگونه جرأت کرده است که آنگونه گستاخانه شوهر خیش را از راز مخوف و پلید بیاگاهاند و نیز نتوانست این اعتراف را پیش بینی کند. ولی در هر حال او اعتراف کرده و همه چیز به پایان رسیده بود. کارنین هم اعتراف او را شنیده و بدون آنکه کلمه‌ای به او بگوید رفت. شب گذشته چون این به نظر آنا کارنینا رسید که موقعیت او کاملا واضح و روشن شده است، ولی وی اکنون حس می کرد که موقعیتش پیچیده و مشکل شده است. وی درباره افتضاح و رسوایی که قبلا هیچ به فکر آن هم نبود بنای اندیشه را گذاشت و وهم و خیال آنچرا که ممکن بود شوهرش بکند در نظر خود مجسم ساخت و منتظر بود که رئیس پیشخدمتان آمده و او را از خانه بیرون افکند و افتضاح و رسوایی او را عالمگیر سازد. آنا کارنینا از خود پرسید که اگر شوهرش او را از خانه بیرون کند به کجا میتواند برود، ولی وی پاسخی برای این پرسش پیدا نکرد. وقتی آنا کارنینا به فکر فرانسکی افتاد، چون این به نظرش رسید که دیگر او را دوست نمی دارد و اکنون حس می کند که فرانسکی بار سنگینی بر دوشش شده و نمی تواند خیشتن را تقدیم او نماید. همچنین به نظرش رسید سخنانی را که روز گذشته به شوهر خود گفته بود مردم در شهر آن را شنیدند. از این رو جرأت آن را نکرد که خادمه خود را بخواند و یا به چهره فرزند خیش نگاه کند. استراب و نگرانی و حس خجلت و ندامت به آنا کارنینا دست داده و بی اختیار دو قطره اشک از چشمانش سرازیر شد. وی دیگر طاقت نیاورده چهره خود را در میان دو دست پنهان کرد و از ته دل فریاد برآورد: آه پروردگارا چه کنم؟ در این لحظه خدمتکارش در حالی که قهوه برای او آورده بود داخل شد. آنا به او گفت: نه نه، من چیزی نمیخواهم. خدمتکار آنوشکا گفت: سیرج و پرستارش منتظر تا می باشند. در این موقع از بیرون صدای سیرج که از درد فریاد می زد شنیده شد: مادر، مادر! آنا متوجه شده پرسید: چه شده؟ بچه بر سر او چه آمده؟ خدمتکار گفت: معلوم می شود که از پلکان افتاده و پایش زخم شده. آنا فوری به سوی پلکان دوید و طفل و پرستارش را در پلکان دید، ولی همین که زخم طفل را دید مطمئن شده نگاه توبیخامیزی بر پسر خود افکند و گفت: مگر همیشه به تو نمیگویم که ندو؟ طفل با خجلت پاسخ داد: مادر جان، دیگر نخواهم دوید. آنا طفل را به سینه چسباند و چهره طفل از خوشحالی باز شد. طفل در موقعی که منتظر خشونت و ملامت مادر بود احساس مهر و محبت وی را نموده زیر لب گفت: مادر، آیا مرا دوست می‌داری؟ آه پروردگارا، آیا ممکن است او طفل خود را دوست نداشته باشد؟ آنا فرزند خیش را بوسید و چهره خود را در شانه‌های او پنهان کرد تا اشک‌هایش را نبیند. آنگاه برگشته و به سوی اتاق خود شتافت. فرزندش او را از یأس و سردی بیرون آورد. وی را به یاد وظیفه‌ای که در خلال این 7 سال اخیر به عهده داشت افکند. آری، او مادری مهربان و باوفایی بود که سعادت طفل خود را از هر چیز بالاتر می دانست. آنا خوشحال شد وقتی دید که حس مادری او یک پشتیبان محکمی برای او خواهد بود که نه شوهرش و نه معشوقش نمی توانند آن را از بین ببرند. حال بگذار شوهرش او را مفتضح و رسوا کند یا معشوقش او را ترک و فراموش نماید، او طفل خود را دارد که با وی دلگرم خواهد شد و زندگانی را بر او شیرین و گوارا خواهد نمود. فرزندش بر او حقی دارد که باید آن حق را پیش از آن که طفل را از او بگیرند و یا بین آنها جدایی بیفکند آن حق را ادا کند. آری، او باید طفل خود را گرفته و از این موقعیت مخوف فرار کند. یگان راه حل قضیه همین است و بس. ولی به کجا برود؟ فوری به این سوال پاسخ داد: به مسکو. ولی پیش از هر اقدامی باید نامه‌ای به آن دو بنویسم. آنا کارنینا برای شوهر خیش چنین نوشت: من با فرزندم خواهیم رفت، زیرا من پس از آنچه گذشت نمیتوانم در خانه تو باشم. من برای این فرزندم را با خود میبرم، چون که بدون او نمیتوانم زندگی کنم. سزاوار چنان است که تو مرد بزرگوار و جوان مردی باشی و او را برای من بگذاری. آنا کارنینا نامه فوق را با سرعت عجیبی نوشت، بدون آنکه قلمش گیر کند یا بلرزد. پس از آن بروی گران آمد که به فتوت و کرامت شوهر خیش پناه برد. از این رو نامه را پاره کرده و به فکر آن افتاد که نامه دیگری بنویسد. و در وقتی که فکر و اندیشه می کرد، خادمه آمد و نامه شوهرش کارنین را به دست او داد. آنا نامه را با دست لرزان گرفت و با رغبت و سرعت تمام آن را گشود، ولی از پایین نامه شروع به خواندن آن کرد: چون تابستان نزدیک است، به پایان برسد، من از تو می‌خواهم که در ظرف 3 روز به پترزبورگ مراجعت کنی و من بر اجابت این خواهش اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل خواهم بود. آنا نامه را از ابتدا خوانده، همین که به پایان رسید، احساس نشستن عرق سردی بر پیشانی و وقوع یک بدبختی و نکبت غیر منتظری را برای خود پیش بینی نمود. صبح که آنا کارنینا بیدار شد، از اعتراف نزد شوهر خود پشیمان شده، فکر میکرد که چقدر خوب میشد اگر میتوانست اعتراف خود را پس بگیرد. و اکنون که شوهرش در نامه خود اعتراف او را ندیده گرفته و به او اطمینان میدهد، ولی با این همه باز شوهرش به نظر او مخوف و هولناک آمده، زیر لب چنین گفت: او حق دارد، او همیشه حق دارد، همه او را عاقل و دانا می داند، ولی هیچ کس مانند من او را نمی شناسد. آری، کسی نمی داند که او در خلال 8 سال که با هم زندگی کردیم چگونه عواطف و احساساتم را کشت و حتی مرا موجودی زنده که احتیاج به عشق و محبت دارد به خاطر نیاورد. آه، چقدر من سعی و کوشش کردم که او را دوست بدارم و چون موفق نشدم کوشش کردم که پسرم را دوست بدارم، ولی سرانجام رسید آن لحظه ای که دیدم دیگر نمیتوانم خود را فریب بدهم. آری، من حس کردم که باید زنده بمانم و دلی آکنده از مهر و محبت داشته باشم. و اکنون در نامه او خواندم: وگرنه سخت و دشوار نخواهد بود که پی ببری چه آینده‌ای برای تو و برای فرزندت در پیش است. او مرا تهدید می‌کند که پسرم را از آغوشم بیرون خواهد کشید. آه، شاید هم موفق شود، زیرا قوانین جابرانه چون این کاری را مباح می‌داند. ولی چرا او چون این نامه‌ای برای من نوشت؟ او می‌داند که من دست از پسر خود بر نمی‌دارم و من بدون پسرم نمی‌توانم با آن مردی که او را دوست می‌دارم زندگی کنم، و اگر من فرزند خود را از دست بدهم عقل و شرافت خود را از دست خواهم داد و روش و رفتار هرزه‌ترین و ویلگردترین زنان را در پیش خواهم گرفت. از این رو می‌خواهم زندگانیم مانند سابق باشد. زندگانی ما پیش از این دوزخی بود، اکنون چگونه خواهد بود؟ او همه چیز را می داند. او می داند که پشیمان نشدم، بلکه هوا را استنشاق کرده، معنی عشق را فهمیده، مزه آن را چشیدم. همچنین او می داند که ادامه زندگانی ما با هم جز با دروغ و نفاق نخواهد بود، ولی او می خواهد از من انتقام بگیرد و زندگانی مرا با یک عذاب وجدانی تیره و تباه سازد. من او را خوب می شناسم
و می دانم که او همچنان که در آب دریا جولان می دهد، او هم در دریای دروغ و دروی جولان می دهد، ولی من نمی گذارم او به مقصود برسد و با گسیختن تارهای دروغ و نیرنگ خود را از اسارت وی آزاد خواهم کرد. خداوند، آیا زنی بدبخت‌تر از من خلق شده است؟ آنگاه چون اطفال بنای گریستن را گذاشت. او گریه کرد، زیرا پی به عجز و ناتوانی خود برده و دانست که او نمیتواند آن تارهای مکر و فریب را از هم بگسلد و هرگز حاضر نیست که موقعیت اجتماعی خود را از دست داده، موقعیت شرم‌آوری را برای خود خریداری نماید. موقعیت زنی که شوهر و پسر خود را ترک گفته تا با مردی که او را دوست می‌داشته زندگی کند. آنا کارنینا از روی یأس و بدبختی و ناتوانی گریش همچنان ادامه داشت تا وقتی که صدای پای خدمتکارش را شنید. خادمه به وی گفت: قاصد منتظر جواب است. آنا بدون آن که به خدمتکارش نگاه کند گفت: آیا او منتظر پاسخ است؟ بسیار خوب، جواب را خواهم نوشت. ولی چی بنویسد؟ آیا برای شوهر خود بنویسد که مردی را دوست می‌دارد و قلبش را میان پسر و معشوق خود قسمت کرده است؟ همین که به یاد معشوق خود افتاد، از لغزش و سقوط خود وحشت کرده گفت: من باید او را ببینم، فقط او می‌تواند مرا راهنمایی کند. آنگاه قلم را به دست گرفته و برای شوهر خود فقط این جمله را نوشت: نامه تو به من رسید. فصل سوم. فرونسکی با اینکه خوشگذرانی می نمود ولی علاقه مند به نظم و ترتیب بوده، عادت داشت که ماه یک بار خلوت کرده و به حال آمال خود اندیشه کند و وضع مالی و اخلاقی خیش را به دقت تحت سنجش و بررسی قرار می داد. صبح روز مسابقه خیلی زود بیدار شده، اوراق پراکنده خود را جمع کرده، به حساب‌های خود رسیدگی کرد و دید که وی در حدود 17,000 روبل به خیاطان و صاحبان مهمانخانه‌ها و رستوران‌ها مدیون است. به علاوه مبلغ 3,000 روبل دیگر هم بابت بهای اسب‌هایی که خریده بدهکار است. با وجود اینها مبلغ 20,000 روبل قرض برای شخصی مانند او که به عقیده مردم بیش از 100,000 روبل درآمد سالیانه دارد چیزی نبود. در حقیقت هم درآمد او همین قدرها بود، ولی محبت برادری او را وادار کرد که 3 ربع این مبلغ را به برادر خود بدهد تا وی بتواند بدهی‌های خود را که از زمان عروسی خود با شاهزاده خانم واریاشکوفا جمع شده بود بپردازد. شاهزاده خانم واریاشکوفا دختر یکی از اشراف و بزرگانی بود که چون علیه قیصر دسیسه کرده بود، اموال و املاکش را ضبط کرده بودند. پس از درآمد 100,000 روبل سالیانه فرونسکی بیش از 25,000 روبل برای او باقی نمی ماند. چون فرونسکی مرد ولخرج و عیاشی بود، لذا مجبور شد دست توسل به سوی مادر دراز کند و از او کمک بخواهد. مادرش مبلغ 20,000 روبل از درآمد سالیانه خود را به او بخشید. وقتی مادر فرانسکی دید که رابطه و علاقه فرزندش با آنا کارنینا نزدیک است، آینده او را از بین ببرد، کوشش کرد تا به راه راستش هدایت کند. ولی فرانسکی نصیحت مادر را گوش نداده و مادر هم از کمک خود امتناع ورزید. فرانسکی بر اثر قطع کمک مادرش نگران شد و در فشار افتاده خواست از بخششی که به برادر خود کرده بود سرپیچی کند، ولی دید برایش دشوار است، زیرا وی این همه را برای مهر و محبتی که سابقا به شاهزاده خانم باواریا داشت کرده است. شانس فرونسکی در زندگانی این بود که وی پای بند عقاید مخصوصی بود. عقیده داشت که اگر مرد شرافتمندی در بازی قمار ببازد، باید بدهی خود را بپردازد، ولی پرداخت دین به خیاط و بقال چندان ضرورتی ندارد. او نباید به مردی دروغ بگوید، ولی دروغ گفتن به زن هیچ مانعی ندارد. زن نباید کسی را فریب بدهد، ولی مانعی ندارد که شوهر را فریب دهد. از اهانتی که به او شده است نباید چشم بپوشد، ولی کن اهانت او به دیگران عیبی نخواهد داشت.
فرونسکی روی این عقاید و محاسبات تصمیم گرفت که با فروختن اسب‌هایش بدهی خود را که نمی‌تواند از آن فرار کند بپردازد. سپس به صرافت رابطه عشقی خود با آنا کارنینا افتاده، دید که آنا کارنینا خانم محترمی است که او را دوست می‌دارد و او هم به وی محبت دارد. پس او پیش از شوهر آنا کارنینا حق دارد که از آنا تمتع برگیرد. ولی رابطه و علاقه فرونسکی با آنا از وقتی که مطلع شده که او جنین در شکم دارد تغییر کرده و مسئولیت بزرگی را احساس نمود و به معشوقه خیش نصیحت کرد که شوهر خود را ترک کند. ولی همین که فرونسکی تنها ماند و نیک در این باره اندیشه کرد، دریافت که نصیحت او عملی نیست و پیش خود چنین گفت: اگر آنا کارنینا شوهر خود را ترک گوید، معنی آن این است که او باید با من فرار کند. ولی آیا من می توانم ارتش را ترک گویم و یا به قدر کافی پول دارم که با او فرار کنم؟ هنگامی که در این اندیشه ها بود، خدمتکار شاهزاده خانم بتسی آمده نامه ای از خانم فرونسکی آورد. شاهزاده خانم بتسی از فرونسکی خواهش کرده بود که به خانه او بیاید و با آنا کارنینا ملاقات نماید. گفتار چهارم. فرونسکی با حال نگران به خانه شاهزاده خانم بتسی رفت، ولی در عرض راه پیش خود می گفت: سبب دعوت ناگهانی آنا از من چیست و چرا شاهزاده خانم بتسی را وسیله قرار داده است؟ فرونسکی آنا کارنینا را در باغچه خانه شاهزاده خانم بتسی منتظر خود یافت. پیش رفت و آنا دست فرونسکی را محکم فشار داد. همین که از چهرهش وی را مشوش تشخیص داد، به او چنین گفت: خشمناک و نگران نباش از اینکه تو را در اینجا ملاقات می نمایم، زیرا لازم بود هر چه زودتر تو را ملاقات کنم. فرونسکی نیز به نوبه خود متوجه نگرانی و پریدگی رنگ آنا کارنینا گردیده با اضطراب پاسخ داد: من خشمناک باشم؟ هرگز، ولی این دعوت ناگهانی تو مرا متوحش نمود. آنا دست در بازوی او افکنده در بین درختان به راه افتادند. آنا به او گفت: بیا من می‌خواهم با تو صحبت کنم. فرونسکی متوجه شد، در حالی که به چشمان درشت آنا کارنینا نگاه می‌کرد پرسید: چه اتفاقی رخ داده است؟ آنا سراسیمه گفت: من به همه چیز در نزد شوهرم اعتراف کردم. فرونسکی پیش از آن که چیزی بگوید به جلو خم شد، گویی پشت خود را برای فرود آمدن هر فشار نکبتباری آماده می کرد. همین که آنا کارنینا آن کلمات را بر زبان آورد، فرونسکی راست ایستاده با تکبر و خشونت گفت: آری، کار بسیار خوبی کردی، این کار هزار بار بهتر از... آنا کارنینا بقیه یه جواب او را نشدید، زیرا وی خیره به چهره او می نگریست تا ببیند اثر شنیدن آن خبر در او چگونه خواهد بود. با این حال از سیمای او اندیشه درونی وی را که لزوم جنگ تن به تن باشد درک نمود و در تفسیر نگاه خشن او اشتباه کرد. آنا کارنینا از وقتی که نامه شوهر خود را خوانده بود چاره ای جز این نمی دانست که همه چیز را به حال خود گذارد و تغییری در آن ندهد، زیرا او آن جرأت را نداشت که موقعیت خیش را متزلزل کند و پسرش را ترک گوید و به معشوق خود ملحق گردد. ولی با وجود مراتب مذکور به این ملاقات اهمیت شایانی داده و امیدوار بود که او را از این نگرانی رهایی بخشد. و فرونسکی که مرتب به او می گفت همه چیز را بگذار و با من فرار کن، ولی این خبر اکنون در او چندان اثری نبخشیده و آنا از این رو با یأس و نگرانی گفت: بگیر و بخوان. آنگاه نامه شوهر را از دستکش خود بیرون آورده به فرونسکی داد. فرونسکی هم نامه را گرفت ولی آن را نخواند و برای دلداری آنا گفت: فهمیدم. من چیزی نمیخواهم جز اینکه به هر وسیله‌ای که شده است خوشی و سعادت تو را فراهم سازم. آنا کارنینا گفت: چرا این را به من میگویی؟ آیا خیال میکنی من در این امر شک و تردیدی دارم؟ ولی اول نامه را بخوان. فرونسکی با انگشتان نامه را گشود، ولی مدتی بدون آن که نامه را بخواند در اندیشه فرو رفت. او درباره جنگ تن به تن و موقعیت خود در برابر شوهر آنا و فضاحت و رسوایی این امر فکر می کرد. آنگاه آهی کشید و نامه را خواند. سپس با تعجب و حیرت به آنا کارنینا نگاه کرد. آنا کارنینا با صدای لرزانی گفت: آیا دیدی که او چگونه مردی است؟ فرونسکی کلام آنا را قطع کرد و گفت: آری آری، ولی من گمان می‌کنم غیر ممکن باشد آنطوری که او گمان می‌کند وضعیت به همین منوال باقی بماند. آنا گفت:
چرا آن را غیر ممکن می‌دانی؟
آنا کارنینا کوشش زیادی نمود تا از فرو ریختن قطرات اشکی که در چشمان شهلایش جمع شده بود خودداری کند. آنا می‌دید که سرنوشت او معین شده است. دیگر اهمیت نمی‌داد که معشوقش پس از آن چه خواهد کرد. فرونسکی چنین پاسخ داد: غیر ممکن است که همه چیز به یک منوال باقی بماند، زیرا این وضع غیر قابل تحمل است. من خواهش می‌کنم. چهره فرونسکی سرخ شده و لحظه‌ای سکوت کرد. سپس در تعقیب سخنان خود گفت: خواهشمندم به من فرصت دهی تا نیک در این باره بیندیشم و راهی پیدا کنم که برای همیشه با هم زندگی کنیم. و فردا